با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را شفیق عیار پیش می‌برد. در آغاز چند خبر فشرده. ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان وعده کرده که خانه های آسیب دیدگان زلزله اخیر در ولایت هرات به صورت پخته و مستحکم ساخته خواهد شد. برادر در یک نشست خبری امروز جزئیات بیشتر نداد که این روند چه زمان آغاز خواهد شد و به چه شکل راه اندازی می شود. پس از زلزله مرگبار در هرات، دفتر ملا حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان هم گفته بود که با آسیب دیده های زلزله 100 میلیون افغانی که معادل 1.2 میلیون دلار می شود کمک می کند. زلزله مرگبار با قدرت 6.3 درجه ریشتر شنبه بخشی از ولایت هرات را تکان داد که به گفته مقام های طالبان بیش از 4500 کشته و زخمی بر جای گذاشتند. کمیته حفاظت از خبرنگاران CPJ از حکومت طالبان خواسته که 3 خبرنگار بازداشت شده رادیو نسیم را به صورت فوری رها کند و از آزار اذیت خبرنگاران دست بردارد. این کمیته در اعلامیه دیشبش گفت که استخبارات طالبان سلطان علی جوادی مدیر مسئول این رادیو و 2 خبرنگار سیف الله رضایی و مشتبه قاسمی را روز شنبه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی از خانه آقای جوادی بازداشت کردند و به جای نامعلوم بردند. اعلامی افزوده که در مدت 10 روز این دومین بار است که همین 3 خبرنگار بازداشت می شوند. پیش از این گفته شده بود که نیروهای طالبان در 27 سپتامبر با دفتر رادیو نسیم یورش بردند، نشرات آن را متوقف کردند و آقایان جوادی، رضایی و قاسمی را بازداشت کردند. آنها پس از چند ساعت رها شدند. اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته است. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته شده ادامه دارد. گروه حماس هشدار داده که در بدل هر ساختمانی که در غزه هدف قرار می‌گیرد، یک گروگان را می‌کشد. بر اساس گزارش‌ها حدود 100 تن از اسرائیل از سوی حماس گروگان گرفته شدند. اسرائیل گفته که انتقام سخت از گروه حماس خواهد گرفت. اکنون شهر غزه در محاصره کامل در آمده و بیش از 180 هزار تن در این شهر بی‌خانه شدند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که شمار تلفات حملات گروه حماس در این کشور به 900 تن رسیده. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان گفته که 32 مسجد و 5 مدرسه را در منطقه جنوبی بادکین بسته است. بر اساس گزارش بخش قرغیزی رادیو آزادی، یک کمیسیون ویژه برای بررسی 55 مسجد و 6 مدرسه در این منطقه موظف شده بود. پس از ارزیابی ها این کمیسیون یافته هایش را با کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان، وزارت داخله، وزارت وضعیت اضطراری، وزارت صحت و دفتر مفتی عالی آن کشور شریک کرد. بعد از بالا گرفتن دیدگاه آنها، تصمیم امروز اعلام شد که 32 مسجد و 5 مدرسه دینی پس از این بسته خواهند بود. کمیسیون به هدف ارزیابی در مورد اینکه در مسجدها و مدرسه ها مفکوره های بنیادگرایی ترویج نشود تشکیل شده بود. و در ادامه جام جهانی کرکت در هند 2 بازی امروز برگزار شد. در بازی نخست انگلستان توانست بنگلادش را شکست دهد. هدف برای بنگلادش 365 دوش تعیین شد که به آن دست نیافت. در بازی دیگر تیم پاکستان توانست سریلانکا را شکست دهد. هدف برای ورزشکاران پاکستانی 345 دوش تعیین شده بود که به آن دست یافت. تیم ملی کرکت افغانستان هم در جام جهانی اشتراک کرده و قرار است فردا در دومین بازیش در برابر هند به میدان رود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، چهارمین روز پس از وقوع زلزله، مردم تا هنوز نگران پس لرزه ها هستند. روند کمک رسانی هم خیلی کند.
دولت اطلاع نداشته و مردم نتونست اطلاعی به دولت بده که هم خیریه که نزدیک بودن و میتونستن خود پر برسانت برسیدن واقعیت.
افغانستان در چی موقعیت جغرافیایی از نظر آسیب های طبیعی قرار دارد؟
با در نظر داشت موقعیت جغرافی افغانستان کشور زلزله خیز است.
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در آن کشور را آغاز کرده.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت.
حکومت بریتانیا میگوید از کسی که به دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از راه خشونت باشد حمایت نمی کند. آرزوهای برباد رفته، مؤسلان دختر از آیندهشان در افغانستان ناامید شدند.
در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تم رسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز من هیچ خواب نداشتم.
ادامه جنگ میان اسرائیل و گروه حماس، غزه مورد بمباران شدید قرار گرفته. در نیمه دوم برنامه هوای تازه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید شنونده عزیز. حالا ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی شنونده هستید. 24 ساعت اکنون با شما هستیم. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. با گذشت 4 روز روند کمک رسانی به آسیب دیده های زلزله ولایت هرات ادامه دارد، اما خیلی کند و اندک. آب، غذای پخته، خدمات سیو و سرپناه از نیازهای اصلی مردم در ولایت هرات است. در زلزله شنبه که بیشترین آسیب به ولسوالی زندجان هرات وارد شد، بیش از 10 روستا با خاک یکسان شدند. بیشتر در این گزارش از فائزه ابراهیمی.
پس از گذشت 4 روز از زلزله روز شنبه در غرب افغانستان، هنوز هم عملیات نجات در مناطق آسیب دیده هرات جریان دارد. مرکز این زلزله 6.3 ریشتری ولسوالی زندجان ولایت هرات بود که پس لرزه‌هایش تا روز سه‌شنبه هم احساس شده است. زمین لرزه شدیدی که خانه‌ها را به ویژه در 13 ولسوالی زندجان به خاک یکسان کرد و باشندگان محل زیر آوار گیر ماندند. آسیب دیدگان زلزله می‌گویند که هنوز برخی از افراد نتوانستند نزدیکانشان را پیدا کنند. رنگین شو باشنده زندجان ولایت هرات میگوید که 5 عضو خانواده اش کشته و 5 عضو دیگر زخمی شده است.
فقط بعد از یک ساعت دو ساعت امبولانس ها دولت هم بیاماد، بیردوزر ها هم بیاماد، هلیکوپتر ها هم بیاماد، کمک دولت ها آماد. بیرون بده با کمپان داخته و شفاخانه ها که پر شده با زمین ها که کم بیتر مال بدر کرده با کمپان رسیدگی میکنه. خرچ ها پشت از وسایل از لباس از هر چیزی با ما.
او میگوید که قریه دورتر از مرکز ولسوالی ویران شده است. بصیر احمد یکی از باشندگان قریه وردک های ولسوالی زندجان که 3 تن از اعضای خانوادهش کشته و 3 تن زخمی شده است میگوید که هنگامی که زلزله صورت گرفت در نخست مردم دست به کار شدند.
واقعا مردم زیرتر از اینا رسیدن تا دولت اطلاع نداشته و مردم نتونست اطلاع به دولت بده و ملت زیرتر رسیده و بیل خصوصی هم خیریه که نزدیک بودن و میتونستن خود پر برسانت برسیدن. واقعیت
این در حالی است که از روز سه‌شنبه تیم‌های رضاکار از محلات مختلف برای کمک به مناطق زلزله رفتند و در تلاشند تا برای زلزله زدگان کمک کنند. محمد تمیم سلطانی رضاکار از ناحیه چهارم هرات به محل رفته و به رادیو آزادی میگوید که مردم با رساندن آب آشامیدنی، مواد خوراکی و یافتن افراد همکاری میکنند. او میگوید که به تعداد از قریه ها هنوز کمک نرسیده است و امکانات کافی برای نجات وجود ندارد.
همین آوارها که شده بود ساعتهای اولیه، چون که مرکز ولسوالی منطقه فاصله داشت، مردم بیخیالتر بودن، مردم غریه غریه خبر شدن. در کنار از او اقدامات ابتدایی که دولت و حکومت فعلی ما شما داره، میگیدید همین لودر دل لودر بند میکرد به خیر خاک بالا میکرد، خاک باد میداد تا داخل از او جنازه بیرون شه، حتی کسی که سالم هم بود از بین میرد.
در همین حال ضیاءالرحمن سیلاب یکی از رضاکاران میگوید که با گذشت 4 روز هنوز برخی از آسیب دیدگان خانواده هایشان را نیافتند. او که به قریه های سیاآب، وردک ها و کشک برای کمک رسانی رفته به رادیو آزادی میگوید
دیجن و کورانای و برخی از خانواده ها نزدیکان را نتوانستند پیدا کنند. عملیات نجات همچنان ادامه دارد.
کولو یا پیدا کولو چاره جریان لری.
این در حالی است که روزنامه گاردین روز دوشنبه به نقل از مقام های محلی گزارش داده است که تیم های نجات پس از 2 روز از وقوع زلزله به برخی از قریجات آسیب دیده برای نجات رفتند. زلزله روز شنبه یکی از مرگبارترین زمین لرزه هایی بود که در سال های اخیر در افغانستان رخ داده است. سال گذشته زمین لرزه با قدرت 5.9 ریشتر در ولایت پکتیکا و خوست در مرز پاکستان بیش از 1000 کشته بر جای گذاشت.
4 روز از زلزله مرگبار در هرات گذشته، رویدادی که هزاران قربانی و زخمی بر جای گذاشته است. روند کمک رسانی هم کند پیش می رود و مردم شکایت می کنند که در بیش از 72 ساعت خدمات درست برایشان فراهم نشده. در افغانستان خیلی از مردم در مورد عوامل زلزله نمی دانند و خانه هایشان را هم مقاوم در برابر زلزله نمی سازند. در این مورد مرسلین ارسلا با اسکندر زدران استاد پیشین در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل گفتگو کرده و نخست پرسیده است که کدام مناطق و خانه ها در زلزله بیشتر آسیب پذیرند.
با در نظر داشته موقعیت جغرافی افغانستان 1.1 زلزله خیز است، به خاطر که برای صفات تکتونیکی قرار داره. از یک طرف صفحه تکتونیکی یا پلیت تکتونیکی هندوستان به سمت شمال در حرکت است و همچنان در قسمت غرب صفحه تکتونیکی عرب و موقع داره و همچنان در مقابل صفحه تکتونیکی هندوستان صفحه تکتونیکی یوریشیا یا اروپا و آسیا هم است که در نتیجه از این زلزله ها با وجود می زمنان در داخل خود افغانستان هم شکستگی های زلزله وجود داره که میشه از شکستگی چمن، هیرات یا هریرود و همچنان بدخشان و غیره نام برد. شکستگی چمن فعالیت داره و شکستگی هیرات هم داره مول میشه که فعال شده قسمتش و زلزله اخیر هم که واقع شد به امتداد شکستگی هیرات غربی کشور بیشتر از ناحیه زلزله آسیب پذیرند که باید این قسمت تحقیقات بیشتر و دقیق تر صورت بگیرد تا فعالیت شکستگی ها معلوم شد که تا چه حد فعال هستند و در مجموع او در ساختمان ها بیشتر آسیب پذیر است که از مواد خام محلی ساخته شده باشند. به گونه مثال ما در زلزله اخیر هرات دیدیم که خانه هایی که تخریب شدن از مواد خام یعنی گل خام ساخته شده بودن و بدون هیچ نوع استحکام بودن. به این اساس ساختمان هایی که از همچه مواد ساخته شده باشن در مقابل قواهای افقی زلزله مقاومت نورده و تخریب میشن.
در زمان زلزله و آسیب دیدن خانه و یا ساختمان چگونه میشه خود مسئول نگه داشت و از آسیب های احتمالی زلزله در امان بود؟
در مجموع هنگام وقوع زلزله کوشش ها تا از وسایل و تجهیزات که برای دیوارها نصب است و الماری ها دور شویم، همچنان اگر در اتاق میز می باشه زیر میز میشه خود پنهان کنیم و مهمتری که توسط دستان خود باید سر و روی خود محافظت کنیم چون از جمله اعضای حیاتی به شمار میره. و در هنگام زلزله باید ما به کودک ها و افراد که بیشتر نیاز دارن کمک کنیم تا اونا را از صحه نجات بدیم. خب ما زیاد هم مجال نمیداشته باشیم در هنگام زلزله، بلخصوص در خانه ای که استحکامیت ندارن، ما نمیتونیم که زیاد منتظر بمانیم و متاسفانه خانه ای که در افغانستان از بیشترین چون یک رای فرار اضافی نداره که ما در هنگام همچه حادث بتانیم از این طریق فرار کنیم، چون ممکن در رازای اصلی به سر لغزش و افتیدن دیوارها و غیره بند شوند.
با توجه به زندگی اجتماعی که در افغانستان مردم دارند، چگونه میتونن در زمان زلزله نزدیکان و اقارب و افراد در اطرافشان از آسیب های زلزله نگه دارن و چگونه میشه که زخمی ها را برای جلوگیری از آسیب بیشتر و مرگ از زیر آوار مسئولتر بیرون کنیم؟
با در نظر داشت شرایط اجتماعی افغانستان، هرچند در هنگام وقوع حوادث طبیعی به شمول زلزله و سیلاب خود مردم محل دست به دست هم میدن و همکاری میکنن، ولی این همکاری جای زیاده هم نمیگیره. بالخصوص ما در زلزله اخیر در ولایت هرات دیدیم که همه هجوم آوردن تا کمک کنن، ولی چون وزن مواد تخریب شده یا ساختمان تخریب شده نهایت زیاد است و تراکم مواد بیش از حد است و با دست خالی نمیشه ما کار زیاد انجام بدیم. در ازم این یکی از مکلفیت های اساسی دولت و نظام به حساب میره تا در هنگام وقوع حوادث آمادگی کامل داشته باشند، تیمای تکنیکی مجهز با تجهیزات باشند که در کمترین وقت بتانن افراد را که زیر آوار بند مانده نجات بدن.
اسکندر زدران استاد پیشین در پوانتون پلی‌تکنیک کابل با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ایران روند ثبت نام پناهجویان افغان در این کشور را آغاز کرده. خبرگزاری دولتی ارنا به نقل از رئیس اداره ملی مهاجرین ایران نوشته که اکنون نزدیک به 1 میلیون شهروند افغانستان در این بخش ثبت نام کردند و به گفتهش تا چند روز آینده توزیع کارت به آنها آغاز می شود. بیشتر از جاوید فیضی.
خبرگزاری رسمی دولتی ایران ایرنا روز یکشنبه به نقل از مسئولان اداره مهاجرت این کشور گزارش داد که نزدیک به 1,000,000 افغان که در ایران هستند و در بخش صدور کارت هویت، کارت بانکی و سیم کارت ثبت نام کرده و در چند روز آینده توزیع این سیم کارت ها به آنها آغاز می شود. عبدالله مبینی رئیس اداره ملی مهاجرین ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است که بیش از 90% مهاجران در ایران را افغان ها تشکیل می دهند و به گفته او بزرگترین مشکل مهاجران افغان این است که هیچ کدام از آنها سند هویت مانند تذکره، پاسپورت و کارت ملی ندارند. او گفته است که هر فرد مهاجر دارای ابدکود است که آنان این ابدکود را پس از سپری کردن روند بایومتریک تبدیل به یک کود می کنند که بر مبنای آن برای هر فرد یک کارت بانکی و سیم کارت داده می شود.
هم مجوز اقامت، هم کارت شناسایی و هویت، هم تمام مشخصات این فرد به صورت بیومتریک در بانک اطلاعات وزارت کشور ثبت و درج و خیلی راحت جایگزین 12 نوع اوراق و برگاه دیگری میشه که ما تا کنون دادیم.
وی گفت که اکنون نزدیک به 1,000,000 اتباعی افغانستان در این بخش ثبت نام کردن و به گفته او تای چند روز آینده توزیع این کارت ها آغاز می شود. در همین حال شماری از مهاجرین افغان در ایران می گویند که آنان تا به حال در چنین روند ثبت نام نکردن و با آنان هم در این باره اطلاعی دادن نشده است. یکی از آنان که از گفتن نامش خودداری کرد بر رادیو آزادی گفت:
ما تا حالا ندیدیم که مهاجرین افغان دریافت کرده باشند همچون کارت های هوشمند و شاید آنها از طریق همون ثبت نامایی که از قبل داشتن این 1,000,000 که ادعا کردن آنها کارت های هوشمند برایشان ثبت کرده باشند.
یکی دیگر از مهاجرین افغان که او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که او و افغانهای زیادی که به گونه غیر قانونی در ایران زندگی میکنند با مشکلات زیاد روبرو هستند.
ثبت نامم نکردیم، نامعلوم است، اما تو در حد شایعات است، اگه اوجه بری این طرف و طرف آدم هم میدوانند. کسایی که قانونی است نسبتا خوب است، مثال یک کارت خودشان گرفته میتونه، سیم کارت گرفته میتونه. ما خو از مجبوریت غیر قانونی آمدیم، واقعیتش دوچار مشکلات بسیار زیاد است، من بیخی افسرده شدیم، بیخی از این کارش وقتش معلوم نیست، 15 ساعت یک دکان کار میکنیم، بس مشکلات است زیاد.
دولت ایران در حال تصمیم به توزیع کارت شناسایی و بانکی و سیم کارت را به پناهجویان افغان گرفته است که پیش از این احمد وحیدی وزیر داخله ایران گفته بود که مهاجران غیرقانونی افغان نباید در ایران زندگی کنند. این در حال است که اخیراً ویدیوهای منسوب به برخورد نامناسب برخی مردم ایران با افغانها از جمله در شهر اقبالیه این کشور به نشر رسیده است. در یکی از این ویدیوها دیده می شود که ظاهراً ایرانی ها به سوی خانه های افغان ها سنگ پرتاب کرده و آنان را با انواع مختلف برخوردشان مورد آزار و اذیت قرار دادند. پلیس ایران گفته که 19 تن را به اتهام حمله به خانه یک پناهجوی افغان در شهر اقبالیه بازداشت کرده است. دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و سازمان بین المللی مهاجرت روز شنبه گذشته در یک اعلامیه مشترک از پاکستان و دیگر کشورهای میزبان مهاجرین و پناهجویان افغانستان خواستند تا به حمایت از افغانهای آسیب پذیر ادامه دهند، چون به گفته این سازمانها آنان پس از بازگشت به افغانستان با تهدید احتمالی روبرو خواهند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اسرائیل ادعا کرده که کنترل مرز غزه را در دست گرفته. همزمان بمباران غزه که سرسخت‌ترین حملات در تاریخ 75 ساله اسرائیل دانسته می شود ادامه دارد. در غزه هم به شمار زیادی از مردم و غیر نظامیان تلفات وارد شده. اسرائیل گفته که نزدیک به 1,000 تن در حملات گروه حماس کشته شدند. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
بعد از اینکه گروه‌های فلسطینی روز شنبه اسرائیل را از زمین و هوا هدف قرار دادند، تلبی متحد شد که از این تهاجم که مرگبارترین حمله در تاریخ اسرائیل پنداشته می‌شود انتقام می‌گیرد. قوای اسرائیل نوار غزه را که 2.3 میلیون نفوس دارد محاصره کرده است. رسانه‌های اسرائیلی گفتند که شمار کشته شدگان حملات حماس در اسرائیل به 900 نفر رسید که اکثر غیر نظامیانند و در داخل خانه‌ها، سرک‌ها و یک فستیوال موسیقی در صحرا کشته شده‌اند. این تهاجم فلسطینیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا را در اذهان تداعی کرده است. ده ها نفر از اسرائیلیان و خارجی ها اسیر گرفته شده به غزه انتقال داده شدند. برخی ها در سرک های غزه ضمن رژه نظامی به مردم نشان داده شدند. آن سو ملل متحد اعلان کرد که 180 هزار نفر از اهالی نوار غزه بی خانمان شدند. در این میان وزارت صحت عامه غزه گفته که حداقل 770 نفر کشته و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. حملات هوایی اسرائیل شب سه‌شنبه شدت بیشتر اختیار کرد که تکانهای مهیب به میان آورد و عمودهای دود غلیظ و آتش را به هوا بلند کرد. در شفاخانه خان یونس در غزه اجساد قربانیان در دهلیزها انبار شده و نامهای قربانیان روی آن نوشته شده است. مسئولان از اهالی خواستند که اجساد عزیزان خود را بگیرند چون گنجایش بیشتر حفاظت اجساد وجود ندارد. تلفات سنگین در ساختمان قدیمی شاروالی رخ داده که برای سرپناه اضطراری استفاده می شد و مورد اصابت قرار گرفته است. علا ابوتر یک جوان 35 ساله از اهالی غزه که به این ساختمان پناه برده بود و خبرگزاری رویترز گفته که یک تعداد فوق‌العاده مردم شهید شدند و برخی هنوز زیر آوارند. او می افزاید که برخی از دوستان و یا کشته یا زخمی شدند و گفته که هیچ جای غزه در امان نیست و هر جا ضربه وارد می شود. سه نفر از خبرنگاران در غزه هنگامی که حوادث را تحت پوشش قرار می دادند و یک راکت اسرائیلی به یک ساختمان اصابت کرد کشته شدند و شمار خبرنگاران کشته شده در غزه به 6 نفر رسید. والکر تورک کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفته که در حملات به یک برج مسکونی، مکاتب و ساختمان‌های ملل متحد غیر نظامیان آسیب دیدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت خارجه بریتانیا میگوید از کسی که بعد دنبال تغییر سیاسی در افغانستان از طریق خشونت باشد حمایت نمی کند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه دیگر از آزادی 4 شهروند این کشور که از سوی حکومت طالبان بازداشت شده بودند استقبال کرده. حکومت طالبان تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. سحر لیوال جزئیات می‌دهد.
حکومت بریتانیا میگوید برای ارتقای صلح و ثبات، ارائه حمایت‌های بشردوستانه اساسی به مردم افغانستان و رسیدگی بر نگرانی‌های مشترک در مورد امنیت، هیچ جایگزین جز تعامل عملی با حکومت طالبان وجود ندارد و این کاری است که بریتانیا انجام می‌دهد. وزارت خارجه بریتانیا به روز سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته است که از استفاده هیچ کس از جمله اتباعی افغان از خاک بریتانیا برای برنامه‌ریزی، عضوگیری، تحریک یا تامین مالی تروریسم در افغانستان یا به دنبال تغییرات سیاسی از طریق خشونت حمایت نمی کند. اعلامیه افزوده که خشونت از هر نوعی که باشد به نفع افغانستان یا جامعه جهانی نیست. همچنان گفته شده که تغییرات سیاسی که از طریق خشونت مسلحانه یا تحریک خشونت انجام شود در قوانین بریتانیا جرم محسوب می شود. وزارت خارجه بریتانیا در این حال از رهایی 4 شهروند این کشور از بازداشت طالبان در افغانستان خبر داده و استقبال کرده. در بیانیه منتشر شده از این وزارت آمده که این افراد به اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت شده بودند. در بیانیه آمده که به نمایندگی از خانواده های 4 شهروند بریتانیا از حکومت طالبان به خاطر نقض هر گونه قوانین این کشور معذرت می خواهند، اما به گونه واضح گفته نشده که این افراد کدام قوانین افغانستان را نقض کردند و چه زمان و چگونه بازداشت شدند. نام های آنها نیز افشا نشده است. غوث جانباز، دیپلمات پیشین و آگاه سیاسی، این مسئله را نوع حرکت دوگانه می خواند و می گوید از یک سو کشورها مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان را مطرح می کنند و از سوی دیگر حرف از تعامل می زنند. او به رادیو آزادی گفت
کشورهای مقتدر بین نوع توافق غیر تحریری یا بگویم یک اجماع رسیدن که گویا در افغانستان از هیچ نوع گروهی که طریق خشونت بخواهد حاکمیت در افغانستان به دست بیاره حمایت نمی کنند. لیکن در عین حال این حکومت ها متوجه این هم هستند که امی حاکمیت طالبا خودش از طریق خشونت به قدرت رسیده.
حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. حکومت طالبان که تا کنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده، بارها خواهان تعامل کشورهای جهان شده است. تامین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول از جمله شرایط مهم جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان به شمار می رود. میرویس آشفته، آگاه سیاسی، با اشاره به عدم تساوی جنسیتی در افغانستان به رادیو آزادی گفت در حال حاضر زمینه های تعامل شفاف با حکومت طالبان وجود ندارد و نیاز است تا آنان زمینه تعامل را با کشورهای دیگر مساعد بسازند.
بر حاکمیت موجود است که از اینمی نابسامانی ها و ظلم و بیعدالتی بسیار مشهود دست بگیره تا امکان تعامل و رفع تحریم ها برای کشورهای دیگه ممکن شود. در غیر او اگر کشورها معامله نکنند زمینه های قانونمند تعامل وجود ندارد.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق بشر در افغانستان تامین و حقوق زنان مطابق شریعت اسلام داده شده است. گفتنی است که چند ماه پیش از این توبیاس ایلوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا که خواستار تعامل بیشتر با طالبان شده بود پس از واکنش ها در این مورد از مقامش استعفا کرد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت حالا 10:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حدود یک سال از من آموزش دختران در پوانتون ها میگذرد. در میان محصلان هزاران دختر هم شاملند که در سال اخیر پوانتون قرار داشتند و برای فراغت لحظه شماری میکردند. حالا این دختران میگویند که بی سرنوشتی باعث شده که دشوارترین شب و روز را سپری کنند. جزئیات بیشترش در این گزارش.
همه روزه ترس و وهم ما این بود که تو نشده خبر بگویه که دروازه های دانشگاه برای دخترها بسته.
رزما فاروقی 22 ساله باشنده شهر چاریکار ولایت پروان یک تن از محصلین سال چهارم طب معالجوی در ولایت پروان است که با بسته شدن دانشگاه ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده و حالا در بی سرنوشتی به سر میبرد. او میگوید که دوره مکتب را با مشکلات زیاد به پایان رسانیده و در جریان رفتن به پوانتون با مشکلات زیادی مبارزه کرده است.
تا صنف 12 من خودم اول نمره فارغ شدم، بی اندازه علاقه به درس داشتم با ممانعت هایی که در سر راه ما بود. تا صنف 7 گرفتم، مشوره برازی شد که باید من دوباره مکتب نرم. میگفتن اینمی بسش است. با هم مشکلات مقابله کردم. وقتی که از مشکلاتم یادآوری میکنم واقعا گلوی ما بغض میگیره.
رزما فاروقی در ادامه بیشتر میگوید.
چیزی را که به مشکل به دست بیاری او را از دست دادنش بی اندازه برادم سخت می باشه. در خبرها شنیدم که دروازه دانشگاه ها تمرسانی برای دخترها بسته شد. باور بکنین 3 شب 3 روز من هیچ خواب نداشتم، اصلا هیچ چیز نخورده بودم، وضعیتم بی اندازه خراب بود. منتظر امرسانی بودیم که امرسانی تا حال دوام کرده. دروازه دانشگاه برای ما بسته است، از درس تحصیل محروم هستیم.
بنفش احمدی 23 ساله باشنده ناحیه نهم شهر چاریکار ولایت پروان یکی دیگر از معاصلین است که در یک پانتون خصوصی در این ولایت در سمستر نهم در رشته طب معالجوی قرار داشت، اما پس از بسته شدن پانتون ها برای دختران از ادامه تحصیل محروم شده است.
بسته شدن دانشگاه تمام آرزوهایم به هم زد. خیلی ناراحت و غمگین بودم. همیشه فکر میکردم که چی میشه، دوباره دانشگاه باز میشه نمیشه. اما هر سینه باشه امید دارم که بالاخره 10 سال بعد 5 سال بعد انشالله باز میشه.
طالبان در اواخر سال گذشته میلادی به اساس فرمان ملا هبت الله اخندزاده رهبر طالبان پوانتون ها را بر روی دختران بسته کردند و زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی و غیر دولتی در افغانستان منع کردند. طالبان همچنان رفتن زنان به پارک های تفریحی و حمام های زنانه را ممنوع کردند. آرایشگاه های زنانه نیز اخیرا به دستور طالبان در افغانستان بسته شدند. سال گذشته اتحادیه پوانتون های خصوصی افغانستان اعلام کرده بودند که 190000 تن از دانشجویان در پوانتون و مؤسسات تحصیلی خصوصی مصروف آموزش هستند که از این میان 37% آن را دختران تشکیل می‌دادند که حالا از ادامه تحصیل محروم شدند. مریم سعیدی استاد دانشگاه و فعال حقوق زنان در ولایت پروان می‌گوید که بسته ماندن دانشگاه‌ها بر روی دختران یک ضربه بزرگ بر نیمی از پیکره جامعه است.
بسته ماندن در به دانشگاه‌ها به مدت نامعلوم و طولانی برای محصلین و دانشجویان اوناس ما باعث شده که این دانشجویان در یک سرنوشت مبهم و نامعلوم قرار بگیرند. از طرف دیگه این دانشجویان نمیتونند اسناد تحصیلیشون را به دست بیارند و وارد بازار کار شوند، در حالی که ما شدیداً به کادر صحی و دکتران زن در بخش‌های مختلف در ولایات مختلف و در ولسوالی‌های مختلف نیاز داریم.
خانم سعیدی در ادامه بیشتر میگوید.
خواستم از جامعه جهانی همچنان این است که به جای گزارشات و پیام‌های سمبولیک از آدرس جامعه جهانی به هر نحو ممکن حکومت امارت اسلامی را وادار بسازه که زنان را به عنوان نیم از پیکر جامعه بتونن حقوق اساسی شرعی از جمله حق آموزش، کار و تحصیل برشون تامین بکنه.
جام جهانی کرکت
این بار در خاک هند.
به شمول تیم ملی کرکت افغانستان، 10 تیم برتر کرکت جهان در این جام اشتراک دارند.
جام جهانی کرکت را لحظه به لحظه با من ذبیح الله شهزاد از رادیوی آزادی دنبال کنید.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 2:30 به وقت افغانستان شد. شنوندید.